بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسئله دهم از مسائل حد زنا بود و آن مربوط به احسان مرعه بود. فرمودن احسان المرعه که احسان رجل. بنا شد هر شش قسمتی که در اونجا بوده در اینجا هم مورد بررسی قرار بدیم. احسان رجل شش شرط داشت و همون رو باید در مرعه هم مورد بررسی قرار بدیم. بعضی از این قسمت ها بیان شد و اما نسبت به حریت، ببینیم دلیل بر این که در مرعه هم در احسانش حضوریت شرطه دلیل چیه؟ یه دلیل ما همون ادعای اجماعیست که در کل مسئله شده. نظرتون باشد کل مسئله رو اجماع کرده، ادعای اجماع کرده، یعنی تمام شرایط ششگانه در احسان مرعه هم هست. ادعای اجماع بر این شده، عبارت این بود احسان المرأته که احسان الرجل بلا خلاف و بلا اجماع. معنیش این از تمام شاخ و برگ رو میگیره، تمام موارد سته رو میگیره. یه دلیله، حالا این معید است یا دلیله علی المبنا. علاوه بر این به صحیحه محمد ابن قیس استدلال کردن، حدیث 3 باب 33. در این صحیحه اینطور آمده است: عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام. محمد ابن قیس کسی است که قضاوت‌های علی علیه السلام رو از امام باقر علیه السلام نقل می‌کنه. قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی مکاتبت زنت، یعنی زن مکاتبه‌ای بود در عین این که هنوز آزاد نشده بود، به وسیله کتابت قراردادی باش بسته شده بود که فلان مقدار مال تحصیل کنه بیاورد آزاد بشه. فی مکاتبت زنت قال ينظر ما عدت من مکاتبتها فيكون فيها حد الحره. این قسمت چه کار نداریم تا میرسد به اینجا. آخر حدیث یه جمله داره، اینجا شاهد ماست: و ابا ان يرجمها و ابا ان يرجمها. عباداش علی علیه السلام این که مکاتبه رو رجم کنند. و ان ینفیها، ینفیها نفی بلد و تبعید هم نکنه، نه رجم نه تبعید. قبل ان یبین عتقها، قبل از آنی که عتقش تبیین بشه و تکمیل بشه، مکاتبه رو نرجم کند نه تبعید. خب از این به خوبی استفاده میشه وقتی مکاتبه که در مسیر حریت هست رجم نشه، اما دیگر به طریق اولا خواهند بود، چون این در مسیر حریته. میگن چنگی به حریت زده. معذالک میفرماید نباید درباره او حد رجم جاری بشه. ممکنه علت شمعی بوده باشد که خب این منافات با حق مولا داره، حالا این بد کردی اعدامش کنیم، پول مولا چه میشه، ملک مولا چه میشه، یا تبعیدش کنیم به شهر دیگری، او بد کرده، مولا چه تقصیری داره. در واقع اینجا دو حقه، حق مولاست و حق اللهه که بر این عبد باید جاری بشه، بر این عمه باید جاری بشه. جمع بین هما این است که تازیانش بزنن دیگه، وجم و تبعید و امثال ذلک در کارش نباشه. علاوه بر این یه حدیث دیگری هم باز داریم که دلالت بر این معنا داره، ولی چون مسئله یه چیز هست، مسئله مورد ابتلاعی نیست، راجع به حریت دیگه بیش از این دنبال نمی کنیم، گرچه همین مقدار برای اثبات این مطلب کافیه، ولی نیازی بیش از این برای تعقیب این مسئله نمی بینیم. تنها چیزی که تو ذهن ما میرسه این است که چرا در تحریر الوسیله حریت رو ذکر نکرده، در عمه ذکر نکرده، پنجتاشو گفته ششمی رو نگفتن، چرا؟ محل اختلاف بوده؟ نه. محل نزاع بوده؟ نه. عبارت تحریر الوسیله این بود. بله، مسئله عاشرین بود. قال فی التحریر اینطور فرمودن: یعتبر فی احسان المرأة ما یعتبر فی احسان الرجل، فلا ترجم لو لم یکن معها زوجها یغدو علیها و یرو. این یکی، ولا ترجم غیر المدخول این دوتا، ولا غیر البالغه این ستا، ولا المجنون چارتا، ولا المتعب پنجتا، ولا الامه اونو چرا نگفتن؟ حالا ببینید میتونید وچی پیدا بکنید یا بگیم از نداشته، حرم نداشت، چرا در عبد گفتن؟ در عبد گفتن، در عبد شیشتار شماردن، در شوهر، در زن نه، در مرد گفتن شیشتارو، ولی در زن پنجتا گفتن. وچی ببینید میتونید پیدا بکنید؟ خب اونجا هم نباید بگن، چند بار تکرار کنم، در رجل هم نباید بگن، حریت مال مرد بود. اینجا پنج تاش تکرار کردن، یکیش تکرار نکردن، چیه؟ این هم اجماعیه، پس چه نگفتن؟ میدونم پنج تاشو گفتن، ششمی چه گناهی داشت؟ لازم نبود، چرا گفتن؟ حالی که گفتن ششمیشم بگن؟ فقط یکی دیگن؟ درست نیست. حالا یه وچی پیدا کنید برش، فکر کنید میبینید وچی میشه پیدا کرد که چرا از شیشتا پنجتاشو گفتن، فقط بقیه اشکال داشت نگفتن. بگذرم. و اما یکی دیگر از همین شرایط، مال مرعه نسبت به دوامه، آیا عقد باید دائم باشه یا عقد دائم نباشه؟ در ناحیه مرد گفتیم اگر عقد دائم نباشه احسان نیست، متعه لا تکفی فی الاحسان، اونجا مسلم بود متعه کافی نبود. ولی در زوجه، در زن محل تردید واقع شد، بعضی ها احتمال دادن متعم کافی باشه، یعنی اگر زنی در حال متعه است و شوهر موقتی دارد، اگر بدود عیاذ بالله زنا بکند، زنای محسنه است، تا در حالی که همون رجل اگر زنا بکنن محسنه نیست، اما این زنش اگر زنا بکنن محسنه است. در عبدالرحمن زود تقویت میکنن این احتمال، میگن دولت اجماع همینه، اگر اجماعی نباشد ما باید بگیم با متعه هم احسان مرعه حاصل میشه ولو احسان رجل حاصل نمیشه. حالا ما بریم سراغ ادله‌ای که در این مسئله ممکن است اقامه بشود، ببینیم چه ادله‌ای داریم. ظاهر کلام اصحاب این است که مسئله اجماعیه، یعتبر فی احسان المرء ما یعتبر فی احسان رجل، ظاهرش اطلاق دیگه، هر چه در احسان رجل بود در احسان مرء هم از استثنام نکردن، یعنی اگر در اونجا عقد دائم شرط بود در اینجا عقد دائم شرطه، فرقی بین زن و مرد نیست، فرقی نیست. ظاهر اطلاقات کلمات بزرگان این است که متفق است هر دو مسئله و مسئله اجماعی هم است، ولذا در المنزودم وقتی میرسه میگه لولا الاجماع، اگر اجماع نباشه ما فرق میذاریم بین رجل و مرد. یه دلیل. دلیل دوم، حالا اگر این دلیل رو معید بدونیم یا دلیل بدونیم این اجماع رو، دلیل دوم خوبه. دلیل دوم، دو تا روایت داشتیم در باب رجل که هر دو معلل بود، میفرمود انما هو علی الشیء دائم. این هم در روایت عمار بود هم در مرسله حفص و هشام، در بله باب دوم از ابواب حد تعذیر حدیث دو و سه، باب دوم حدیث دو و سه ابواب حد زنا. بله قبلا خوندیم اینا رو. سوال میکنه اگر امرأ باشه اتحسن، امرأه متعه باشه پیش مرد، سوال از مرده، اتحسنه فقال لا انما هو على الشيء الدائم انده. حدیث بعدی هم داره لا انما ذالک علی الشیء الدائم عنده. البته قبول داریم ما میفهمیم این معنا رو که سوال از رجل، جوابم عندهو داره، یعنی عند الرجل، انما هو علی الشیء الدائم عنده. ولی خب اگر اینو به دست عرف بدن آیا الغا خصوصیت نمی کنه؟ بگه مرد و زن چه فرق داره؟ شیء دائم باید باشه تا محسنه باشه، استغنای دائم باشه، استغنای موقت رو شارک العدم دیده. چه تفاوت می کند بین استغنای موقت در مرد یا در زن؟ آیا اینجا جایی نیست که الغا خصوصیت عرف بکنی؟ قیاس نمیگیم ها، قیاس ظنیه، الغا خصوصیت، الغا خصوصیت قطعی عرفیه، لاسیه ما به مناسبت حکم موضوع، تناسب حکم موضوع خودش یه چیزیه. غالب متعها لایغنیه، محدوده، موقته، غالبش اینه. حالا متعه 50 ساله و 99 ساله و هم ساله اینا، خب اینا قلیله. قیاس میگن اشکال نداره قیاس منصوص الا باشه، فقط یه دونه اشکال داره و آن این است اندهو داره. انما هو علی الشیء الدائم عنده، و کل ما کان دائم اندهو فهو کافی. اگر اندهو نداشت خیلی خوب بود، میگفتیم انما هو الا الشیء دائم، یعنی الاحسان یحصل به شیء دائم ولا یک فی المتعه، میگفتیم. اما ای بکار این است اندهو داریم، ناچاریم از قیاس منصوص الاله صرف نظر کنیم و بریم سراغ القاء خصوصیت، یعنی اعتراف کنیم که لفظ روایت کوتاهه، همه جا القاء خصوصیت معنیش همینه، یعنی لفظ روایت کوتاه، اما به عرف که عرضه می کنی خصوصیات و القا می کنه و توسعه می دهد معنا را. معنی القا خصوصیت اینه، قبول کنیم لفظ کوتاهه ولی به نظر عرف برسانه خصوصیات لفظ رو می زنه، مفهوم رو گستردش می کنه. مثل الرجل و یشک و بین الثلاث و الاربع، لفظ رجل مرأه رو نمیگیره، زن رو نمیگیره، ولی به عرف که بدی میگه شک آقا فرق نمی کنه، حالا زن شک بکنه بین سه و چهار یا مرد شک کنه چه دواود میکنه، القا خصوصیت قطعیه میکنه. ما بعید نمیدانیم که اینجا القا خصوصیت قطعیه از این دو روایت کنیم و بتوانیم معنا رو با این وسیله ثابت کنیم. حالا از اولا ذالک دلیل دیگر، سلمنا، آیا حتی در حد شک و شبه هم شما باقی نمیمانید؟ حتی شک هم ندارید؟ یعنی میگید مسئله صافه صافه، زنی اگر متباشد علی یعوذ بالله زنا کند ادام میشه، مرد نمیشه زن میشه، میشه اطمینان دارید به این؟ لا اقل من الشبهه و تو در آن حدود به شبهات، به خصوص که مسئله این ورش اجماعی هم از ظاهرش، مسئله که ظاهرش اجماعی هست و احتمالم داره القای خصوصیت از روایات رجل کنیم و مناسبت او که موضوع هم این چنین ایجاب می کند که منظور از آن استغنا است و استغنا فرقی بین رجل و مرئه نمی کند، و اگر این باشد شک هم نمی کنید، شک کردید دیگه تدرع الحدود به شبهات رو جاری کنید. و عجب است که در دور المنظور همچین با صراحت فتوا میدن که لولا الاجماع ما در مرئه معتبر نمی دانستیم این را، و می گفتیم متعم باعث احسان او می شود. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اطلاقات روایاتی که می گوید زوج و زوجه کافیه برای احسان، زوج و زوجه کافیست برای احسان، حالا هم از موقت یا دائم. درسته ما این اطلاقات رو داریم، ولی این اطلاقات در مقابل این دو روایت با تقیید بشه، در مقابل این اجماع با تقیید بشه، در مقابل این القا و خصوصیت باید اون دو روایت تقیید، اون روایات تقیید بشه. الان کل حال این ما هم همون میگوییم که مشهور گفتن یا اجماع گفته است، ما تمام اون شش شرط که در مرد بوده در زن میگیم، تنها اون دعوایی که بود راجع به اون مسئله تمکن بود که آیا تمکن المرأه معنیش چیه، تمکن الرجل معنیش چیه، یه تفاوتی در اون تمکن بود دیگه، در بقیهش تفاوتی ما نمیبینیم. حد درجات داره دیگه، یه حد اونش که یقینی، اونش که یقین داریم شبهه نیست، ما اصل حد رو میدونیم داره، بله میدونیم، ولی که رجم رو که مشکوکه با شبهه رجم کنیم، با شبهه ادام کنیم، نمیشه. و اما اونقدر متیقن این است که خوی مجانی که نمیزن در بره، باید حدی در بارش جاری بشه، و چون رجم نمیتوانیم جاری بکنیم به مقتضای تدرع الحدود، ناچاریم حداقل جلد و درباره اش جاری کنیم. بگذاریم. علی کل حال این ما معتقدیم تمام اون شش شرطی که در رجل بوده در مرء هم هست. حالا در تحریر الوسیله 5 تاش بیشتر ذکر نکردن، شاید به واسطه افتادگی از قلم بوده باشه و لا وچه دیگری ما نیافتیم برای عدم ذکر حریت. بریم سراغ مسئله 11 که اون هم مسئله مهمی است. روایت اسحاق بن عمار عن الرجل اذا زنا، رجل دیگه معنی نداره اصلا. قلت فإن كانت عنده امرأة متعه سنهو، نزد اون مرد زن متعی باشد آیا موجب احسان او می شود؟ سوال از رجله، سوال از مرئی نیست. جوابم می فرماید لا، انما هو على الشيء الدائم عنده، بازم عندهو می گیرد زید. امام می فرماید دائم صدق نمی کنه به متعه، شما می فرماید صدق می کنه. بسم الله. حالا اجازه بدید دیگه، حالا کفایت مذاکرات در اجازه بگذاریم، اجازه بدید از مسئله دهم بگذاریم بریم سراغ مسئله یازدهم. مسئله یازدهم عبارت تحریر رو می خوانم که 7 حکم در این یه مسئله هست، 6 تاش از واضحات، یکیش بحث داره. 11 قال فی تحریر الطلاق الرجعی لا یوجب الخروج عن الاحسان. عمده مسئله همینه که طلاق رجعی باعث خروج از احسان نمیشه. در مدت عده رجعی هم مرد محسنه هم زن محسنه است. اگر در اون عده هر کدامشون زنا کنن رجم میشه. فلو زنا او زنت، زنا او زنت فی طلاق رجعی، یعنی فی العده منظوره، در طلاق رجعی یعنی در عده نه بعد از عده، کان علیهما رجم، حکم هر دو رجمه. این یکی از 7 حکمی که در این فرعه که اینو ما با دوش بحث کنیم. 6 تا دیگر رو میخونم ببینین از واضحاته و بحثی درباره اون 6 تا نمی کنیم چون یعلم مما سبق. بله حالا میرسیم، اول بحث است، هنوز اول بحث است. ولو تزوجت عالمتن کان علیها الرجم. تزویج چی؟ غیر از زنا. اگر بره تزویج کنه چه فرق میکنه؟ عالمتن هست، این تزویج کل عدمه، حکم زناست. تزوجت یعنی در عده، عالمتن اینکه حرام است، باطل است، کان علیه الرج. اینم یه حکم، حکم دوم که از واضحات عطف به مسئله سابق میشه. و کذا زوج ثانی، شوهر دومی که آمده با این ازدواج کرده در عده، اونم اگر عالم بود رجمش میکنن. عبارت دقت کنین، من عقیدم این است یه چیزی کم داره. ببینین میتونید بگید چی کم داره؟ و کذا زوج ثانی این علم به تحریم و العده، زوج ثانی هم که آمده در عده با این ازدواج کرده، عالم به تحریم هم هست، عالم به عده هم هست، هم موضوع میدانه هم حکم میدانه، رجم میشه. این چی کم داره؟ اگر زنی داشته باشه زوج ثانی که نمیشه مطلقا اعدامش کنی، اگر زن دیگری داشته باشد که زوج ثانی، زوج یعنی در این نکاح وارد زوجیت شده، اما نمیگه قبلا هم زوج بوده است. ها از خارج، ما میگیم اونی که از خارج معلومه بذارید در داخل باشه. بگه چی؟ بگوید که انکان زا زوجت، انکان، بله، یستغنی بالحلال عن الحرام. ما میگیم اینو باید بذارید قید درش. آخه نمیشه در این عبارات فقها در مسائل دقت میشه. ما نمیشه بگیم از خارج چون معلومه ما قیودو بزنیم. از خارج معلوم بوده که نمیتونی بگیم. خیلی حالا جواهر هم بودیم کمبود داشته باشه، نباید تقلید جواهر کنیم. حالا این چیز جزئیه که من منظورم این است که در مسائل دقت کنید، ولو جزئی هم باشه دقت کنید. و اما حکم چهارمی که در اینجا هست، ولو جهل بالحکم، جهل بالحکم او بالموضوع فلا حده، که این مفهوم حکم قبلیه، اگر جاهل به حکم یا موضوع باشه حد نیست. اینم مفهوم حکم قبلیه. پنجم، ولو علم احدهما فعلیه رجم دون الجاهل، اگر یکیشون بدونه دیگری ندونه، اونی که عالم است زنای محسن است، اونی که جاهل است محسنه نیست، چون نمیدانه. خب اینم که واضحه، علم شرطه. از مباحث سابق فهمیدیم علم با حکم موضوع هر دو شرطه، اینم بحثی نداره. حکم ششم، ولو ادعا احدهما الجهل بالحکم، اگر یکی از اونها ادعای جهل به حکم کنه، یا زن یا مرد، بگه من نمیدانستم در عده تزویج حرامه، خیال میکنم حلاله، قبول منه، قبول میکنی، به ادعا قبول میکنی، تو درعه دیگه، تو درعه حدود به شبهاته. ان امکن الجهل فی حقه، اگر امکان داشته باشه، اگر یه آدمیست مدتها در میان جامعه اسلامی بوده است و خبر داره به این که نکاح در عده جایز نیست، نمیشه این ادعا رو بپذیریم، یقینه به بطلان داریم. اما اگر تازه مسلمانیست، آدم دور افتاده ایست، کسی بوده بیشتر عمرش در خارج بوده، تازه آمده در اینجا، نمیدانه این مسائل و امثال اینها، خب احتمال میدیم قبول میکنیم. حکم هفتم، ولو دل جهل بالموضوع، اون جهل به حکم بود، این جهل به موضوع بود، بگه من نمیدانستم این قبلا شوهر داشته در عده است، من خیال میکردم اصلا بیمانه، نمیدانستم، یا یقین داشتم عدهش تمام شده، نمیدانستم هنوز در عده است. جهل به موضوع یا جهل به حکم، هر کدامش ادعا کنه، قبل منه، ازش قبول میکنی. پس قبول کردید که این احکام هفتگانه ای که در این مسئله یازدهمه، ششتاش از واضحات عمده این است که مسئله نکاح رجعی رو درستش کنیم، ببخشید طلاق رجعی رو درستش کنیم. این طلاق رجعی نداده، یه شخص ثانیه، زوج اول طلاق رجعی داده، زوج ثانی که طلاق رجعی نداده، زنم نداشته، نخیر زوج ثانی زنم نداشته، مجرد بوده. شما چرا توجه نمیکنید؟ زوج اوله، اونی که طلاق داده زوج اوله، این زوج دوم یه جوان مجردی آمد با این در عده ازدواج کرد، جوان مجردی آمد با این ازدواج کرد، به این نمیگن زوج ثانی زن؟ زوج ثانی این زن نیست؟ هست دیگه، در این حال جوان مجردی هست. ما باید یه قیدی رو این عبارت بذاریم کم بودی. خب ولو جزئی داره. خب برگردیم بریم سراغ اصل مسئله. ببینید ما وارد این مسئله یازدهم که شدیم، اون شاخ و برگ هایی که مهم نبود اینها رو واضح گرفتیم و رد شدیم، رفتیم اونجایی که جای بحثه و باید متمرکز کنیم صحبت روی اون، رفتیم سراغ اون. حالا درباره این مسئله اولا ادعای اجماع شد یا لا خلاف، جایی که ما دیدیم ادعای عدم خلاف کردن در کلام صاحب ریاض است که در جلد دو صفحه 461 جلد دو، در اونجا ایشون میگه از ظاهر عدم الخلافیه. ما هم مخالفی ندیدیم، خود ما هم در این کتاب‌های متعددی که بررسی کردیم ندیدیم، نه جواهر نه دیگران مخالفی در این مسئله نقل نکردند. پس ظاهر این است که مسئله لا خلاف فیه، که عده طلاق رجعی کفایت بر احسان میکنه، از احسان خارج نمیشه. و اما بریم سراغ عمده دلیل این مسئله، روایات هم مختلف. بعضی از روایات فقط مرد رو داره، مرد در طلاق رجعی از احسان خارج نمیشه. بعضی از روایات فقط زن رو داره، زن در طلاق رجعی از احسان خارج نمیشه. بعضی از روایات هم هر دو رو با هم داره، هم زن هم مرد فی طلاق رجعی خارج نمیشه. حالا من هر سنمون روایت رو خدمتتون میخوانم. اما روایتی که درباره مرد میگه مرد در طلاق رجعی در عده رجعی از احسان خارج نمیشه، روایت عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد، حدیث 1 باب 6، حدیث 1 باب 6 از ابواب حد الزنا. ما رواه عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد به سند عن موسی بن جعفر سلام الله علیه. البته می دانید احادیث قرب الاسناد همش مورد بحث و گفتگو از نظر سند، چون در خود عبدالله بن جعفر آدم ثقه است، ولی در سندی که در قرب الاسناد داره بعضی از افراد مشکوک یا مجهول هستند. علی کل حال از علی ابن جعفر از موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل میکنه، قال سألت عن رجل طلق او بانت امرأته ثم زنا ما علیه، قال الرجم عن رجل طلق او بانت امرأته ثم زنا ما علیه، قال الرجم زنی طلاق داده شد، مرد عن رجل طلق طلاق داد زنشو یا زنش از او جدا شد، ثم زنا ما علیه، قال الرجم این بانت چیه؟ و طلاق معلومه، بانت چی میشه منش؟ بله؟ اگر عده تمام بشه که قطعا رجم نمیشه، طلاق با این که قطعا رجم نمیشه، عده تمام بشه عده رجی قطعا رجم نمیشه، بانت چی؟ بیرون رفت، یعنی بیرون رفتن همین، یعنی غایب شد. ای غایب باشه که رجم نمیشه، غایب و غایبه خب باعث میشه که رجم نمیشه. حالا این بانت نظر مبارکتون باشه، ببینیم این بانت رو با چی کارش کرد. طلاق خود اشکال، اون طلاق با اینه، طلاق با این حکم نداره، بدون طلاق خارج بشه یعنی غایب بشه، مثل غایبه باشه یا بره حرم زیارت کنه برگرده. خیلی خوب، حالا اجازه بدید من به یه جایی برسونم. وعن ثانی، حالا بانت نظر مبارکتون باشه بینید چی توجیه برش پیدا میکنید. وعن ثانی چی؟ و من ثانی یعنی نمونه دوم، منظور منه یعنی نمونه دوم که فقط زن رو میگه، بازم در قرب الاسناده، اون حدیث 1 باب 6 بود، این 2 باب 6، 2 باب 6، قال سألتو عن امرأة طلقت طلاق رجیلا بود. فزنت بعدما طلقت، این دیگه بانت نداره. فزنت بعدما طلقت هل علیها الرجم، آیا رجم داره؟ قال نعم. زنم در طلاق رجی از احسان خارج نمیشه، مرد هم از احسان خارج نمیشه، هیچ کدام از احسان خارج نمیشه. حالا اون سوالاتی که آیون دارن، خب زن اختیاری نداره در طلاق رجی، مرد اختیار به دستش میتونه رجوع کنه، زن که اختیار نداره، اینا رو جواباش میدیم، صحبتاش میکنیم انشاءالله. و اما نمونه سوم، بله قدر متیقن طلاق رجعی است و تخصیص میزنیم، طلاق با این ازش خارج میکنیم، چون هم روایت داریم هم مسلمه، تخصیص میزنیم به طلاق رجعی، قدر متیقن رو میگیریم. حق کلمه طلاق رجعی تو این روایت نیست، ولی قدر متیقن طلاق رجعیه، زائد برون هم تخصیص میخوره، هم به روایاتی که بعدن میاد بعضی از روایات، هم مسئله ظاهرن اجماعیه در اونجا. چی؟ میدونم طلقت یعنی عدش تمام بشه، خب قدر متیقن همون عده است دیگه، اجازه بدید. و اما سوم چیزیست که از عمار ابن موسای ساباتی نقل شده، عن ابی عبدالله، این دیگه کارش مشکل تره. این حدیث بله 8 باب 27، 8 باب 27 از ابواب حد حد زنا. این روایت عمار که دیگه پیچیده تر شده. عن عمار ابن موسی الصاباتی، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن رجل ان کانت له امرأه فطلقها او ماتت، طلاقش بده، خب حملش میکنیم بعد طلاق رجعی، اما موت که دیگه شبیه طلاق باینه، در عده وفات احسان نیست قطعا، چرا در اینجا در اوماتت؟ بله بعضی ها حملش کردن بر همین، ولی توجیهات دیگری هم کردن، بعضی از نسخ بانت گفتن هست، ماتت نبوده بانت بوده، اشتباه شده. حالا اون ورش ببینیم، اون وقت دوتا شوهر میشه، اون یکی دیگرش که داشته باشه. فطلقها اوماتت فزن قال علیه الرجم و ان امرأتن، گفتم این حدیث هر دو طرف رو داره، امرئه کان لها زوج فطلقها او مات، این چی؟ طلاق داد این زنو یا شوهر مرد، عده وفات که احسان نیست قطعا نیست، پس چرا او ماترم میگه شوهرش مرده میگه رجمش کنی؟ طلاق رجعی درست، اما عده وفات که حکم طلاق رجعی را قطعا نداره، کسی هم فتوا نداره. ثم زنت علیها الرجم، سوال کرد قال نعم، قال نعم. در این روایت اخیر نسبت به مرد رو توجیه کردن، بعضی ها همونطور که بعضی از آیون گفتن توجیه کردن، گفتن مال اونجاییست که زن دیگری هم داشته، بنابراین به خاطر اون زن دیگر است. البته این توجیه خیلی بدی هست، چرا؟ به علت این که دیگه طلاق دادن هیچ دخالت نداره، عده هیچ دخالت، اصلا سوال از این نبوده، سوال از این است که این طلاق و عده چه تأثیری داره. شما میگه یه زن دیگری داره، به خاطر اون زن دیگرش محسنه، خب این هیچ دخالتی نداره، نه این طلاق نه این عده، هیچ چی دخالت نداره. نمیشه سوال از یه چیزی کرده باشن که هیچ دخالت نداشته باشه. خوب دقت کردید، حمل کردن بر کسی که زوجه دیگری داره معنیش این است، این طلاق و این عده کل عدم، پس چه سوال از این که؟ پس چه ما جواب میده؟ این حمله بر این نمیشه کرد. خب الان اینو حمل کردید نسبت به اون زن که شوهرش مرده و در عده وفات کسی قائل به این معنا نیست، اونو چیکارش میکنید؟ گفتن اونم حمل میکنیم به این که این راوی اشتباه نقل کرده، به خصوص این جناب عمار ابن موسای ساباتی از این دست گلها میگن زیاد به آب داده. مردی بوده است و یه خورده حافظش در وضع چیزا خیلی محکم و سفت نبوده، گاهی می آمده نقد می کرده، ثقه هم هست، ولی ثقه بودن اما از این است که انسان کسی رو خطا نباشه. حالا متهم شده این بنده خدا به کثرت خطا، هر کم و زیادی هم در روایات شد، دیواری کوتاه تر از دیوار عمار نیست و میگن لابد اشتباه از راوی جناب عمار بوده، مسئله دنباله داره، انشاءالله فردا باید تکمیل کنه.